سلام عرض می‌کنم به محضر خواهران و برادران عزیز. یکی از بزرگترین متفکران مسلمان و نظریه پردازان برجسته دینی که حق حیات عقلانی و معنوی به گردن همه ما دارد و خواهد داشت. من اگه بخوام راجع به یکی از خصوصیات برجسته ایشون یه تعبیر بیارم، اشاره میکنم به روحیه استشهادی آقای مطهری در حوزه نظر و تفکر. عملیات استشهادی فقط مخصوص به حوزه عالم سیاست و مجاهدات اجتماعی نیست. یه دورهایی میرسه که در حوزه تفکر و نظریه پردازی کسانی باید استشهادی عمل کنند. کسانی که در برابر جریان‌های متحجر در جهان اسلام و تشیع و به طور خاص در محافل دینی ایران و در برابر جریان بدعتگذار تحت عنوان نواندیشی که دعوت به خروج از ضروریات و ثابتات و قطعیات دین میکنه تحت عنوان قرائت نوع از دین یا نوع اندیشی در حوزه دین، کسانی که بتونن در آن واحد در برابر این دو جبهه دست به یک مقاومت فکری سنگین و یک جهاد مستدل و دامنه‌دار تئوریک بزنن در طول تاریخ تعداد بسیار کمی بودن. یکی از این مردان بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری است. خفقانی که متحجرین یا بدعت گذاران تحت عنوان روشن فکری به وجود میارن در حوزه تفکر دینی گاهی به مراتب سنگین‌تر و خفه کننده تر از خفقان‌های پلیسی و در سالهایی که به خصوص دهه آخر پیش از انقلاب که مطهری وارد عرصه تفکر دینی شد، به واقع باید گفت در یک حوزه از تفکراتش و اظهار نظرهاش دست به یک عملیات استشهادی زد. استشهاد غیر از انتحار است. عملیات انتحاری کار مجانین و دیوانگان است. عملیات استشهادی کار عاقلان است که یه مقدار بالاتر از چرک اندازی های خودخواهانه محاسبه می کنند. این تفاوت عملیات استشهادی است با عملیات انتحاری. در حوزه نظر و تفکر هم همینطوره. ممکنه افراد فاقد بضاعت فکری بی سواد وارد دفاع از حوزه دین پاسخ به شبهات یا وارد حوزه نواندیشی و نظریه پردازی بشن چنان که شدن و بعد صدماتی که به دین و به جامعه دینی زدن به مراتب بیشتر از خدماتی بوده که ارائه دادن. مطهری به عنوان یک فیلسوف، یک آدم ملا و نظریه پرداز، کسی که حق نظریه پردازی رو منطقا داشت، اخلاقا هم این حق رو داشت. کسانی که منطقا حق نظریه پردازی ندارن اخلاقا هم این حق رو ندارن. ایشان در اون دوره ایستاد در برابر هر دو جریان و من امروز میخوام به یکی از نظریات مطهری که شاید از مهمترین مسائلی بود که ایشان جان خودش رو بر سر او گذاشت و من فکر میکنم در نقشه ترور و شهادت آقای مطهری از جمله موضع‌گیریش بر سر این مفهوم خیلی مؤثر بود و نقش داشت. شاید اگر از کنار این مفهوم از جمله عبور میکرد امروز اون روز مطهری ترور نمیشد. ضمن که ایشان سالها قبل از اینکه ترور شخص صورت بگیره، ترور در مورد جسم او، ترور شخصیت او شروع شده بود و متاسفانه گلوله خشونت از سلاح کسانی خارج شد به سمت سر مطهری که همون موقع شعار نواندیشی دینی و قرائت مدرن از دین میدادن. شما بیانیه‌های گروه فرقان رو بخوانید در تاریخ ثبت است. اونها دقیقا تحت عنوان که ما قرائت مدرن از دین داریم و دوران قرائت سنتی، قرائت عقلانی و وحیانی از دین گذشته، تحت این عنوان مثلا بیانیه‌ای که در محل ترور آقای مطهری پخش کردن و قبل از اون و بعد از اون یه همچین مضمونی داشت. یعنی اولین گلوله های خشونت از سلاح کسانی بیرون آمد که مدعی قرائت نورانی از دین بودند و مخالف با قرائت متدیک و عقلانی و پاسخگو از دین. اون نقطه‌ای که بهش میخوام بپردازم و خواهش میکنم دوستان با دقت توجه کنن، ممکنه این بحث خیلی بحث سیاسی روز مستقیم نباشه، اینجا پاچه کسی رو ما نمیخواید بگیریم، بحث هر شبه که هیجان مصنوعی بهش تزریق میکنیم، بحث بسیار بحث مهمیه. آثار سیاسی تاریخی مهمی هم داره، همین امروز هم آثار سیاسی هم داره، اما من از نقطه عظمت سیاسی به این بحث نمی‌پردازم، چون آثار سیاسیش به نظر من یکی از آثار جنبی این بحثه که البته اونم مهمه و اون تلاشی است که برای تخریب مفهوم نبوت و پیامبری در جامعه ما داره صورت میگیره. باز تحت عنوان نواندیشی در برابر جریانی که ما رو مخیر میکند بین دیانت و زندگی، یعنی میگن اگر شما میخواید متدینانه زندگی بکنید باید دست از نوع اندیشی و اجتهاد و تفکر انتقادی بردارید، در برابر فشار این جریان که جریان متحجره هنوزم زنده و فعال در جامعه ما، ما واقعا با یک مؤلفه طالبانیستی در کشور مواجه هستیم در حوزه تفکر دینی، فضایی که اینا به وجود میارن عمدن عملا و معالا منجر میشود به فضایی که متقابلا تحت عنوان نوع اندیشی به حدکندیشی در واقع به حدک حرمات و حوزه های مرزهای تفکر دینی منجر میشه. یه تلاش بسیار متمرکز که حمایت لوجستیکی فلسفی از جانب تفکر لیبرال سرمایه‌داری و الهیات لیبرال پروتستان در غرب داره میشه در کشور ما داره صورت میگیره، در 15 ساله دوباره احیا شده و تجدید شده برای خراب کردن مفهوم نبوت در درجه اول و به تبع اون تخریب یا تغییر مفهوم خاتمیت. این تلاش 40 سال پیش هم در این جامعه به شکل دیگری صورت میگیره و متحری در برابر اون ایستاد و آماج دشنام و تهاجم تبلیغاتی و بعد تهاجم فیزیکی قرار گرفت. پیامبری معنای مرکزی دینه و بنابراین نقطه تمرکز همه مجاهدت های نظری و عملی و منازعات فکری و اجتماعی له و علیه در طول تاریخ. اگر کسانی بتونن پیامبری رو تکذیب بکنن، انکار بکنن یا مفهوم پیامبری رو جوری تغییر بدن که دیگه حجیت قول و فعل پیامبر و اوصیاء پیامبر زده بشه و منتفی بشه، دیگه هیچ مشکلی کسی با دین و چیزی به نام دین نخواهد شد، نخواهد داشت. همون دین سلیقه‌ای فردی مبهم متشابه سرتاسر قابل هر جور تفسیر و تعویل فاقد محکمات فاقد قطعیات به دست خواهد آمد که با اون دین هر کاری هر کسی میتونه بکنه، یه دین ژله‌ای که هر جاش انگشت فرو کنی تا ته فرو میره، دینی که نه دکترین معرفتی روشن و قطعی برای شما داره، نه دکترین اخلاقی واضحی و تعریفی از ارزش‌ها و نه به خصوص قوانینی برای زندگی اجتماعی و برای حکومت، قوانینی برای اجرای عدالت و برای تعیین تکلیف حق و تکلیف در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و حقوق در دنیای معاصر. چرا پیامبری معنای مرکزی دین و نقطه تمرکز درگیری هاست در طول تاریخ؟ چون پیامبری منشأ بزرگترین انقلاب‌ها در زندگی و تاریخ انسان بوده. یک، انقلاب معرفتی. دو، انقلاب ارزشی یا تربیتی. سه، انقلاب اجتماعی. پیامبران آمدن در این سه تا حوزه انقلاب کنن، در برابر جهل و شرک و خرافه در حوزه نظر و در برابر ظلم و بی‌عدالتی و تجاوز به حقوق بشر و تجاوز از حدود بشر در حوزه عمل و به خصوص عمل اجتماعی، یعنی تنظیم رفتار، مسئله ای که در زیر اقتصاد، حقوق و سیاست سازماندهی و صورت بندی میشه. و در هر سه حوزه پیامبران با این جریان ها سینه به سینه شدن. کسانی که میخوان علارغم نیست در این سه حوزه علارغم آموزه ها و دکترین انبیا موضع بگیرن و عمل بکنن، باید در هر سه حوزه به جنگ آموزه های انبیا بیان، مستقیم و غیر مستقیم، و آمدن. حالا اون نکته که نکته اول عرایض من میخوام بهش اشاره کنم و این مسئله نیست مربوط به 40 سال پیش که خون مطهری بعد از یکی دو دهه تلاش در راه تدوین او به زمین ریخت، مسئله همین امروز ما. من به شما بگم ما در دهه و دهه های آینده باز بر سر دفاع از این مفهوم قربانیانی خواهیم داشت، کسانی در آینده نیز برای دفاع از این حریم کشته خواهند شد، اول حتی شخصیت میشن و بعد کشته خواهند شد. و این مسئله نیست که بشه از کنارش به سادگی عبور کرد، برای که این اصل گرانیگاه تفکر انبیا نیست. این یک حوزه و خاطری است که اگر از او عقب نشستید از بقیه خاطریزا باید عقب نشستید. اون حریم است که اگر رعایت عقلانی دقیقی نشود بقیه حریم ها دیگه به دقت رعایت نخواهد شد و قابل دفاع نخواهد. بنابراین مسئله که با شما در میان میگذارم مسئله دیروز ما نیست، یه یادمان برای اتفاقی که 23 سال پیش افتاده نیست. این قضیه مسئله همچنان مسئله امروز و فردای ما نیز هست و خواهد بود. یکی از مخالفت هایی که با آموزهای پیامبران شده و خواهد شد به چند دسته قابل تقسیمه. من به یکی از این اقسام میخوام اشاره کنم که به نظر من جز پیچیده ترین اقسام این هجومه، و اون تلاش تئوریک برای تغییر مفهوم نبوت. میگه ما صریحا پیامبری رو تکذیب نمی کنیم، پیامبران رو انکار نمی کنیم، اما معنای پیامبری رو تغییر می کنیم. جریان هایی که به جای انکار صریح پیامبران مفهوم و مصادیق پیامبری رو تخریب بکنن و یا اون رو بشری بکنن، یعنی بگن آقا ثبوتن و در عالم واقع اصلا خبری نیست، یا در مقام ارتباط با بشر یعنی در مقام اثبات بگن آقا اگرم خبری هست الان معلوم نیست چه خبری بوده، یعنی یا بگن اصلا خبری نبوده یا بگن اگر خبری هست معلوم نیست چه خبری است. خیلی مبهمه و هزار جور میشه برداشت کرد. نهایتا باید مفهوم نبوت و دکترین انبیا یا به کلی مبهم و مجمل و بیسر و ته و بیفایده بشه، نامفهوم بشه تا حجت عقلی بر بشر تمام نشه، یا اونقدر این مفهوم نبوت و نبی و نبعی و نبع اون خبری که انبیا آوردن اونقدر سیال و شناور و عادی و خاکی و خاکمال میشه که همه یه پا پیامبر بشه، و بازم در این صورت هم حجت عقلی و حجیت عقلی نبوت و انبیا باز ضربه خواهد خورد و وحی اگر انکار نشه بیفایده خواهد شد. یه چیزی رو دست ما مونده جز مناسک و شعائر، یه احترام سوری سنتی بهش میذاریم و کنارش عبور میکنیم. ما برای زندگی کردن، برای تنظیم بر جدول حق و تکلیفمون در حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق دیگه کاری به کار انبیا نخواهیم داشت. از دور بهشون سلام میکنیم، عرض ادبی میکنیم، رد میشیم. مثل یکی از بزرگان قبل از انقلاب تعریف میکرد، میگفت در دوره که ما دانش آموز دبیرستان بودیم در مشهد، خب دوره بود که مارکسیسم و تودهیگری و بهائیگری جنبه‌های مختلفی خیلی نفوذ داشت تو دبیرستان ها و دانشگاه ها. میگفت ما با یک همکلاسیمون بحث میکردیم سر اینکه خدا هست یا خدا نیست دوران دبیرستان. همینطور که از خیابون رد میشدیم رسیدیم به میدان شهدا تو مشهد، میدان شهدا جاییست که حرم حضرت رضا علیه السلام دیده میشه کاملا، همه اونجا رد میشن سلام میدن. میگه ما دوتا با هم بحث میکردیم، اون میگفت خدا نیست، من میگفتم خدا هست. بعد که رسیدیم جلوی حرم هر دومون رو کردیم به حرم، السلام علیکم علی سر رضا، و دوباره بحث رو ادامه داد. اون دین و احترام به انبیا و دینی که آقای مفهوم قدسیه یا قلمبه نوریه نمیدونی چیه، ولی کاری رو کار ما نباید داشته باشه، در حاشیه زندگی ما باید باشه. سلام هم بهش عرض میکنیم، در محضر سلام هم عرض میکنیم، فاتحه هم میخونیم برشون، اما کاری به کار ما نه در حوزه عقلانیت و معرفت، نه در حوزه ارزش‌های اخلاقی و نه در حوزه زندگی و حکومت نباید داشته باشن. از کنار ما بی تفاوت و بی سر صدا انبیا عبور کنن، دین عبور کنه، ما هم بهشون عرض سلام میکنیم. نه هم استدلال است که میگن آقا انبیا اگر وارد عرصه دعوا و درگیری نمیشدن، پیغمبر اگر نمیامد حکومت تشکیل بده 10 سال 80 تا جنگ را بندازه که در بعضی از اینا خود ایشون مستقیم فرماندهی جنگ رو به عهده میگرفت، وارد قضاوت و اجرای حدود الهی و اینا نمیشد، یه کاری به کار نداشت، پیغمبر خیلی محترم تر میموند. متاسفانه وارد این مسائل شدن در حالی که اینا به جوهر و به گوهر دین مربوط نبوده. من نمیدونم چرا اینا وارد این عرصه‌ها شدن. این کسانی که درس مسلمانی به پیغمبر میخوان بدن، کسانی که از خدای مسلمان دارن چه برسه به پیغمبر. خلاصه این دکترینی که داره تبلیغ میشه که میگه مفهومش خلاصه اینه که آقا یا نبی، همچی خیلی هم نبی نیست، ما بهشون گفتیم نبی به انبیا. اینا هم یاد شاعران درویش مسلکی بودن، از تو قاراشون مشغول تجربه باطنی و مکاشفات شاعرانه بودن. فرقشون با بقیه شعرا و درویشای بوده که از اون قارشون اومدن بیرون، کاریزمای اجتماعی داشتن، جریان رو انداختن، یه ده مرید دومل خودشون انداختن. یا بگن نبی، همچین نبی هم خیلی نیست، یا اگرم هست خب همه ما نبی هستیم، ما هم میتونیم نبی باشیم، ما هم میتونیم اون تجربه دینی باطنی که انبیا و خاتم اونها که ما این میتونیم داشته باشیم، چه فرقی دارن ایشون بر ما؟ اون دوران سنت بود که فعل و قول و مکاشفه یک کسی بر دیگران حجت بود، اون کاریزما داشت، ما که تسلیم کاریزما نمیشیم که. او جداگانه، پیغمبر جداگانه به یک نفری رسید محترمه برای خودش. بعدم آمد به بقیه شهروندان مکه این مکاشفات شاعرانه خودش رو با یه ادبیات عربی 1400 سال قبل قبیلگی پر از خرافات آمد به اونا منتقل کرد. شهروندان مکه مخیر بودن بپذیرن یا نپذیرن. ما هم همینطوری مخیرن بپذیریم یا نپذیریم. البته این سخن از کسی که خارج از تفکر اسلامی سخن یعنی منطقی ها. اما کسانی که مدعی نظریه پردازی دینی هستن این حرف ازشون قابل فهم و قابل قبول نیست. امتون نمیتونی بگی من دارم در حوزه دین نظریه پردازی میکنم، در این حالی چنین اعتقاداتی دارم، در این حال این نگاه به نبوت و وحی رو که از الهیات لیبرال پروتستان ترجمه میشه به جهان اسلام اونو میپذیرم و مبنای اندیشه و عمل خودم قرار میدم. بگی آقا اگرم نبی بوده اینا حرفاشون خیلی مفهوم و واضح نیست، صد صد جور قرائت میشه کرد، متضاد همش هم نه فقط محترمه، همش هم درست. داوری هم نمیشه کرد که کدومی که از اینا درسته و کدوم غلطه. یعنی دین یه آش شلغم شوربایی است که هر کسی از هر جا رسید یه ملاقه برداره کسی دیگه هم نباید متعرض بشه. هر نسبتی رو به دین میشه داد، در این حال هیچ نسبت قطعی رو هم به دین نمیشه داد. یعنی شما هیچ مفهومی تو حوزه عقاید، اخلاق یا اجتماعیات نمیتونی انگوش بگذاری اشاره بکنی بهش بگی آقا حضرت عباسی دینه. نه، یا آقا قرائت تو از دینه. چی هست که قرائت من از دین نیست بلکه خود دینه؟ هیچ. سر تا پای دین مجمل، متشابه، نامفهوم و قابل هر نوع برداشتی بدون امکان داوری. یعنی هیچ متدی برای استنباط فهم دین وجود نداره. اصلا راه استنباط بسته. پس یه دین به چه درد میخوره؟ هیچی یه قلمبه دین میفرستدن بیان بیان للناس نیست؟ نه آقا بیان للناس نیست، این تعارف مع الناس و للناسه، یه تعارفی کردن یه چیزی. خب برای همه این کارها یعنی دور زدن مفهوم نبوت و وحی به جای انکار صریح اون، مجبورن مفهوم وحی رو همطور که عرض کردن، فلسفه دین رو، حکمت بعثت رو تغییر بدن. انتظار بشر از دین و زبان دین و کارکرد دین، فونکسیون دین رو یا محدود بکنن یا به کلی منحرفش بکنن. حجیت فراتاریخی یعنی ابدیت، یعنی یک دوام اعتبار برای دین، همونی که ازش تعبیر به خاتمیت اسلام میکنیم، او هر شبت که یا دستکاری بکنن و یا انکار بکنن. اینا تلاشایی است که به شما بگم ملبود به الان نیست. اینا از صدر اسلام این تلاشات صورت گرفته تا امروز. و گاهی ادبیاتش عوض شده ولی مغز کار همون است که قبلا بوده. و آقای مطهری یکی از دژبانان عقیدتی فرهنگ انبیا بود که در پایان قرن 20 میلادی بر سر مقاومت و دفاع از حقیقت پیامبری و مفهوم خاتمیت به دست خشونت طلبان و منادیان قرائت مدرن و غیر متدیک از دین ایشان کشته شد و به خون کشیده شد. البته مطهری کار خودش رو کرد، یعنی راه فکر کردن رو باز کرد. ملت ها گاهی جامعی هستن که گاهی دهه ها فکر نمی کنند، گاهی دهه ها و صده ها بر یک ملت میگذره فکر نمی کنند و خودشون هم نمی فهمند که فکر نمی کنند و کم کم مجاری تفکر تو ذهن اینها لای میگیره و احتیاج داره به لای روحی. اونجا یک کسانی با اسی وارد عمل بشن و بزنن و این موانع رو برطرف کنن تا مجاری تفکر دینی دوباره باز بشه. یکی از کسانی که استشهادی عمل کرد و میدانست کشته میشه و این کارو کرد آقای مطهری. مطهری در مقدمه علل گرایش به مادیگری دلیل صریحا پیش بینی میکنه مسئله رو که در برابر پارلمان سکوت نخواهد کرد. نکته دوم، برای بعثت انبیا و به طور ویژه خاتم الانبیا نه یک فلسفه بلکه شؤون و علل متعددی در متن دین و منابع ما و به تبع در استدلال متعلمین و متکلمین اسلامی آمده. یعنی در آیات روایت مختلف این که چرا انبیا آمدن، دین چی میخواد از ما و چه انتظاری باید از دین داشت، دین برای انبیا برای چه کاری آمدن، فلسفه های مختلفی گفته شد. بعضی ها که اینا رو به طور جامع مطالعه نمی کنن یا مطالعاتشون ادامه نمیدن ممکنه یه نوع تشتت ببینن. یعنی که بالاخره فلسفه بعثت و انبیا و فلسفه دین چی هستن؟ انبیا برای چی آمدن؟ ما چه نیازی داریم به اینا؟ چون در بعضی متون میگه انبیا آمدن برای گشودن باب معرفت الله. بعضی از منابع وقت از منابع اینو میگن. آمدن برای تعلیم کتاب. در بعضی منابع، در بعضی روایات یا آیات میگه آمدن برای تربیت. اون برای تعلیم، آمدن بعضی میگه برای تربیت، برای تهذیب نفوس بشری و تزکیه اونها. در بعضی آیات یا روایات میگه انبیا آمدن برای اقامه قسط. یعنی شما انتظار اقامه قسط از انبیا باید داشته باشید. یعنی این کار یکی از کارکردهای اصلی دینه. اجرای عدالت. اولا تعریف عدالت و ثانیا اجرا عدالت اجتماعی. البته قرآن می‌فرماد که انبیا عدالت کادر شده نمیان هدیه کنن مجانی به هیچ ملتی. می‌فرماد اینا میان با مردم و با ملت‌ها سخن میگن با بشریت لیقوم الناس بالقسط. تا یعنی با مشارکت خود مردم، با حضور خود مردم در صحنه عدالت اجرا بشه. انبیا نمیگن به مردم بگن شما بشینید که ما به جای شما فکر می‌کنیم، به جای شما عمل می‌کنیم، عدالت رو تعریف می‌کنیم، خودمون هم اجرا می‌کنیم، بعد شما بفهمید تو جامعه‌ای که عدالت اجرا عدالت توش مستقر شده بیاید زندگی بکنید. اصلا این نیست. قرآن فرماد انبیا رو خداوند فرستاد برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم قسط و عدالت رو در همه حوزه‌ها در جامعه به پا دارند و اقامه کنند. مردم باید عدالت اجتماعی رو وجود بیارن. متا انبیا به مردم آموزش میدن و جلوی مردم هم حرکت میکنن، اما مردم هم که تصمیم نهایی رو میگیرن، یعنی عمل میکنن. در بعضی از منابع آمده که انبیا آمدن برای تنظیم حکیمانه زندگی یا تعلیم حکمت، یعنی اصلاح روابط اجتماعی و روابط انسانی. در بعضی از روایات آیات میگه انبیا آمدن برای اعاده حیثیت عقل، آمدن بازار عقلانیت رو گرم کنن. عقلها خوابیده بوده، تعطیل شده بوده، انبیا آمدن لیفتی رو دفاع الی العقول، آمدن عقل عقول بشری رو گردگیری کنن. بگن آقا چرا از عقلتون استفاده نمی‌کنید مردم؟ عقل حجت باطنی خداست و ما انبیا، حرف ما که حجت بیرونی خدا هستیم، با حجت باطنی خدا که عقل و فطرت شماست، ما داریم یه چیزو میگیم. شما چرا این فرکانس صدا رو نمیگیرید؟ در واقع عقل رله میکنه، تقویت میکنه همون چیزی که انبیا میگن. هر جا شما تضاد دیدید بین عقل و دین، بدانید که یا صدای عقل رو درست نشنیدید یا صدای انبیا رو درست نشنیدید. محال عقل و دین تو تفکر اسلامی البته و شیعی، محال دین با عقل یا با علم یا با فطرت در تعارض قرار میگیره. هر جا تعارضی به نظر میرسه، طرفین این تعارض درست شناخته نشدن، باید درست دوباره نگاه کرد. در بعض از منابع بنابراین آمده که انبیا آمدن برای اعاده حرمت عقل، دفاع از عقل. در بعضی از روایات آیه میگه انبیا برای چی آمده، دین از چه دین چه انتظاری داشته باشیم؟ میگه آمده برای آموختن مفهوم حق و حقوق و مصادیقش به بشریت، یا و برای آموزش دادن مفهوم مسئولیت و مصادیقش، یعنی تکلیف به مردم. به مردم میگن آقا حقوقی دارید و تکالیفی، اینا به هم مربوطن، یه شبکه است. حق بی تکلیف و تکلیف بی حق وجود نداره. ما آمدیم به شما بگیم شما در برابر خداوند چه حقوقی و چه تکالیفی دارید، خداوند چه چیزی برای شما لحاظ کرده، در برابر همدیگه چه حقوق و تکالیفی دارید در حوزه سیاست، اقتصاد و حقوق، حوزه‌های زندگی، و در رابطه با طبیعت، عالم طبیعت، حیوانات، گیاهان، زمین، چه حقوقی و چه تکالیفی دارید. پس یکی دیگر از چیزایی که گفتن انبیا برای چی آمدن فلسفه دین، اینه که آمدن به ما نظام حقوق و تکالیف ما رو به ما آموزش بدن. باز در بعضی آمده که انبیا آمدن برای گردگیری از فطرت شکوهمند انسان و یادآوری اون سر بزرگی که همه میدانیم و فراموش کردیم، یعنی مطالبه اون میثاق فطری ازلی از انسان و یادآوری این که تو یک گوریل باهوش ایستاده بر پا نیستی، تو رو برای خلیفت اللهی نامزدت کردن، خلیفت الله باش. خب اینا همه چیزهاییست که از جمله اینا فلسفه هاییست که تو آیات و روایات آوردن برای دین و نبوت، که چرا انبیا آمدن، چه انتظاری از دین داشته باشید. اینا انتظاری که از دین باید داشت و در قرآن و سنت آمده. اگر کسی بگه این همه هدف بالاخره کدومش اصلیه کدومش فرعیه، نمیشه که در این حال چند تا هدف اصلی برای یک کاری وجود داشته باشه. باید گفت که همه این اهداف حتما فرعا در یه هدف اصلی و اینه این مسئله است که آقای مطهری ترک کرده در بحثش در باب فلسفه نبوت و جوابی که ایشون میده با استناد به قرآن و روایت میده همینطور میگه اگر بخواید این تشتت ظاهری رو به یک وحدت واقعی و عقلانی برگردونید به شما میگم فلسفه اصلی دین یعنی انبیا آمدن برای یه چیز و اون رشد دادن و به تکامل رساندن انسان تکامل عقلانی و معنوی این هدف نهایی و اصلی تمام اونای دیگه که گفتن مقدمه همین اقامه قسط و اجراء عدالت ارزش اسلامی داره برای چی؟ برای که مقدمه بشه برای رشد عقلانی و معنوی انسان این که ما حقوقی داریم و تکالیفی داریم و باید به حقوقمون برسیم ما احتیاج داریم به آزادی بدون آزادی دین فونکسیونی که باید داشته باشه نداره با زور گفتن نمیشه اصلا دین به اون وظیفه و کارکرد خودش نمیرسه نمیتونه اعمال بکنه برای که تکامل انسان تکامل اختیاریه فرق انسان با حیوانات و دیان اینه که تکامل اونا تکامل غریزی قهریست فقط انسانی وسط بین این موجودات مادی زمینی انسان و موجود دیگری که ازش در قرآن تعبیر شده به نامرئی یعنی جن جن یعنی نامرئی موجوداتی که ما با چشم عادی نمیبینیم این راجب این دوتا در قرآن آمده که اینا تکاملشون در عالم طبیعت اختیاریه بقیه موجودات نه اختیاری نیست تکامل اختیاری بدون آزادی محاله اگه منو به زور تکمیلم بکنی به زور اون تکاملی نیست که خدا من خواسته از من باید بتوانم انتخاب کنم و باید راه‌های مختلف انتخاب رو بشناسم و بدانم تا تکامل اختیاری یعنی اونی که خداوند از من خواسته بهش برسم البته در برابر دروغگویی و جبسازی و مبارزات غیر منطقی و غیر عادلانه با دین و با پیام انبیا باید ایستاد اونجا جهاد هست شهادت هست حدود الهی هم هست اگه کسانی جرم مرتکب بشن اما در مقام انتخاب من به عنوان یه انسان باید انتخاب بکنم باید بشناسم دین رو درک کنم تصمیم بگیرم و راه بیفتم این اون ایمانی است که از ما میخواد تو جنگ بدر میگن بعضی از سران مشرکین اسیر شده بودن کسانی که 14 تا پیغمبر رو آزاد داده بودن اسیر پیغمبر شدن بعضی از سران مشرکین وقتی اینا رو بسته بودن داشتن میآوردن از دور اینا دیدن که پیغمبر واسطن کنار رو یک لبخندی بر لبش اینا ناراحت شدن جلوی پیغمبر که رسید به پیغمبر میکرد گفت بله بایدن بخندی ما این همه ای دوره ما آقا بودیم و شما ها رعیت ما حالا دیگه ما تو چنگتیم بایدن بخندی خوشحال باشی از اینکه ما رو اسیر کردی پیغمبر فرمودن که خنده من از این نیست که تو رو اسیر کردم من از یه چیز دیگه خندم میگیره من از این خندم میگیره که شما ها رو باید دست و پاتون رو ببندم به زور ببرمتون به بهشت من آمدم شما رو احیا کنم و به تکامل برسم شمشیر میکشید علیه من خندم از اینه که باید شما رو با زنجیر ببرم به بهشت اصلا اون تکاملی که من دارم آمدن راه رو اصلا جهاد در اسلام برای اینه در برابر کسانی که در برابر حقیقت و عدالت بیستن و زبان منطق و اخلاق سرشون نشه و قانون اونا رو باید ساکتشون بدن اونا که دروغ میگن جلسازی میکنن پاسخ نمیدن یه چیزی میپرونن تهمت به انبیا میزنن قرآن رو تحریف میکنه بعد حاضر نیستن نه به مناظره نه به گفتگو نه به پاسخ نه به هیچی یه سنگ پرت میکنن و میدن اینا که کار فکری و روشن فکری نیست اینا کلاهبرداریه اون که مرکز اصلی همه اون فلسفه های دینه به نظر میرسه همون معرفت الله و تقرب به خدا یعنی به اون کمال و جمال مطلقه از راه عبودیت و اطاعت خدا مطابق برای که ما به این مقام برسیم احتیاج به عدالت اجتماعی داریم حقوق اقتصادی داریم حقوق خانواده حقوق سیاسی حقوق اجتماعی سیر باید باشیم نیازهایی که انسان داره تمام اینایی که شارع مقدس برای انسان حق داره حق ازدواج حق مسکن حق اشتغال حق چه و چه بعد همه مهمتر حقوق معنوی و عقلانی است حق رشد فکری حق آگاه شدن اینا جزء حقوق مسلم اسلامی بدون تحریف و فریبکاری و تفسیر برای و حق بولی تحت عنوان روشن فکری یا تحت عنوان عناوین ارتجاعی فرق نمی پس در منطق انبیا همه چیز مهمه همه چیز مهمه و لذا دین آمده سر جزئی‌ترین مسائل دخالت کرده تو مسائل جزئی ظاهرا جزئیه اخلاقی اجتماعی اقتصادی نه آقا دستشویی می‌خوای بری اول پای راست بذار پای چپ بذار چیکار بکن و ازدواج اینجوری باشه، اگر خدای نگهدار طلاق خواسته بشه اینجوری باشه. از کوچکترین مسائل تو حوزه‌های مختلف که آدم میگه اصلا انبیا چرا تو این حوزه‌ها دخالت میکنن، تا مسائل که مهمترین مسائل بذار در همه اینا دخالت میکنن، برای که همه اینا در نظر انبیا مهمه. میدونید چرا؟ برای که همه اینا یعنی عدالت، آزادی، اقتصاد، جنگ، صلح، حکومت، مدیریت، عبادت، اخلاق، دعا، روابط زناشویی، همه این مسائل تأثیر میگذاره تو اون کمال مطلق و هدف نهایی. چون تأثیر میگذاره به همون اندازه که تأثیر داره، دین به اونا کار داره و انبیا تو اون حوزه نظرن و عملا دخالت کردن و باید هم دخالت بکنن و شما باید در تمام این حوزه ها انتظار از دین داشته باشید. و حوزه دیانت و ایمان و معنویت نه از حوزه عقلانیت بنابراین میتونه جدا باشه، نه از در حوزه عالم نظر و نه از حوزه عدالت و حقوق بشر میتونه جدا باشه و حکومت در حوزه عمل و اداره اجتماع و عقل عملی. همه چیز برای انبیا مهمه، در این حال همه چیز بهانه است، همه چیز مقدمه است. حتی حکومت که تشکیل میده پیغمبر اکرم مقدمه است. اصلا انبیا شأنشون بزرگتر از اینه که برای تشکیل حکومت بیان، واقعا اینجوریه. مثلا حکومت کردن بر مدینه یا بر کل کره زمین چه ارزشی داره برای پیغمبر؟ چه ارزشی میاره برای پیغمبر؟ پیغمبر ارزشش به اینا نیست، اما چون دکترین خودش رو که اصلاح و تربیت و تکامل بشریت نمیتونه به تمام به نحو احسن انجام بده الا با تشکیل حکومت، الا با جنگ، الا با تعلیم و تربیت، الا با دخالت در قضاوت، دخالت بر مسائل ظاهرا جزئی. بنابراین پیغمبر اکرم که غیر مادی ترین و لطیف ترین وجودی که از اول از ازل تا ابد ظهور کرده، ما هیچ روحی در تاریخ لطیف تر از روح پیغمبر نداریم. یعنی از ازل تا ابد لطیف ترین روح انسانی روح پیغمبر، برای همین ایشون خاتم الانبیا، لطیف ترین روح. ولی ایشون توی مادی ترین و جزئی ترین و ظاهرا خشن ترین مسائل مادی دخالت میکنه، برای که اینا همه به هم مربوطه. انسان معاشش از معادش، حقش از تکلیفش، دنیاش از آخرتش، اقتصادش از اخلاقش، سیاستش از معنویتش جدا نیست. ما جزیره نیستیم، ما مسلم. اونا سکولاریسم میخواد انسان رو مسلم بکنه و بنابراین میخواد اسلام رو هم مسلم تکه تکه بکنه. بگه آقا احکام اسلام بذاریم کنار، اجتماعیات و سیاسیاتش، معارف و عقاید هم بذاریم کنار، تا چی بمونه؟ یه معنویت مجمل مبهم پادر هوایی که نه حجیت معرفتی داره، نه روش میشه وایستاد، نه پاش میشه استدلال عقلانی کرد. این بحثایی که مثلا چند قرن قبل جریانات بسیار ضعیف فیدئیستی در غرب، از حتی دوران قرون وسطا این بحثا مطرح بوده در اروپای مسیحی، در دوران جدید هم همونا رو باز یک زبان دیگه پذیرفتن. تفکیک ایمان از عقل، تفکیک معنویت از معرفت تو حوزه نظر، تو حوزه عمل هم تفکیک سیاست و حکومت و اقتصاد و معاش و تمدن و مدنیت از دیانت و معنویت و اینا. این دو تا تفکیک از دوران قرون وسطای مسیحی ارث رسیده به اروپای جدید. اروپای جدید هم همینا رو میگه، همینا رو میگه. کانت هم همینا رو میگه، میگه آقا حوزه عقل از حوزه ایمان جدا، یعنی خدمت به مسیحیت. راست هم میگه ها، این خدمت به مسیحیت هست ها، چون اگه قرار شد شما ادیان دیگه رو، بودیزم و مسیحیت و ادیان و مذاهب دیگه رو در شرق و غرب عالم بخوای با عقل و عدل، با عقل در حوزه نظر و با عدل در حوزه عمل محک بزنید، تای کاسه چیزی نمیمونه. باید جدا کرد. این تفکیک به نفع اون ادیان هست، تفکیک دین از عقلانیت در حوزه نظر و تفکیک دین و معنویت از عدالت و حقوق بشر و سیاست و حکومت در حوزه عمل حتما به نفع همه این ادیان دیگه هست، اما به نفع اسلام نیست، به ضرر اسلامه. چون اصلا مدعاهای اصلی نظری و عملی اسلام با عقل و عدالت، با عقلانیت و عدالت اصلا حفظ میشه. اسلام یه پاش رو عقل، یه پاش رو عدل. اسلام تو حوزه نظر معتقد است به حجیت ذاتی عقل، یعنی اعتبار خود به خودی عقل. در حوزه عمل معتقد است به حسن قبح ذاتی و عقلی برای عدالت و ظلم. این تفکیک ها به ضرر اسلامه. بعضی متعجبین و مقدسان خیال میکنن اینا به نفع دینه. جرنه لایک هم که خب از خدا میخواد، میخواد همون معاملهی که با مسیحیت کردن با اسلام هم بشه. هر دوشون میگن آقا اسلام خیلی محترمتر از این که با عقل و با عدل اصلا سنجیده بشه و وارد یه حوزه ها بشه. البته این که اسلام با عقل و عدل سنجیده میشه معنیش نیست که ما جدای از اسلام تمام فروع و جزئیات عقل و عدل، تمام کوچه پس کوچه هاشو بدون نیاز به اسلام و وحی میشناسیم. نه، خود عقل و عدل هم وقتی باید تبیین بشن و وارد جزئیاتش بشیم، اونا احتیاج دارن به وحی و این یه تعاملیست، تعاملیست. عقل بدون وحی نه در حوزدن میتونه عقلانیت رو درست به سرانجام برسونه، چنان که در غرب امروز عقلانیتی وجود نداره، نسبیت و شکاکیت و لاعدریگریه، سپسیزی رلاتیویزم. در حوزه عمل هم دیگه میگن آقا حقوق الهی که چی، حقوق طبیعی سکولار هم قبول ندارن امروز. امروز در اساس قرارداد پوزیتیویزم و اکثریت اینو هرچی گفتن، بشر قبل از قرارداد اجتماعی اصلا حقوقی نداره توی منطق، هر کاری میشه باش کرد چون حقوق قراردادی هم دیگه. یعنی اگه ما قرارداد جوری دیگه کردیم بشر این حقوق دیگه نخواهد داشت. اما اسلام میگه بشر این حقوق داره، چه تو قرارداد بکنی چه تو نکنی، برای که کمالش اینه، در اینه و استحقاق اینو داره. و اون دینی عادلانه است که این حقوق رو برای انسان به رسمیت بشناسه و اسلام به رسمیت شناخت. خب حکومت و اقتصاد و آموزش و تفریح و کار و اینا همه، جهاد و عدالت و شهادت و صلح و برادری و گفتگو و شمشیرزنی و اینا همه وسیله و مقدمه است و همه مقدمه برای تأمین همون تکامل عقلانی و معنوی انسان است. و انبیان به این دلیل سیاسی بودن که عدالت خواه بودن. حتی شما مگه میتونی عدالت خواه باشی سیاسی نباشی؟ سیاست یعنی چی؟ کی شما وارد عالم سیاست میشی؟ همین که بحث بکنی از حق و تکلیف در حوزه اجتماع، شما عملا وارد حوزه سیاست شدی. مطلب نه سیاست به معنی پدرسوختگی و حق بازی، سیاست به همون معنی تلاش اجتماعی برای اجرای عدالت و حدود الهی. و این ملاک هاییست که اونا دادن برای اینکه یک سالک و یک انسان الهی مسیر رو و این معیارها رو به درستی بشناسه. خاتمیت هم که حالا من میخواستم بحث خاتمیت هم ادامه بدم که نشد، این بحث من نمیخواستم انقدر طول بکشه. فقط اشاره میکنم که خاتمیت، بحث خاتمیت اگه کسی انکار کرد، خود نبوت پیغمبر رو انکار کرد. خاتمیت قابل تفکیک از نبوت پیغمبر ما لااقل نیست. خود پیامبر فرمود لا نبی بعدی، پس از من پیامبری نخواهد بود. خود پیامبر فرمود مثل نبوت مثل خانه ایست که ساخته شده و یک خشت مونده تا اون خانه تکمیل بشه. آن خشت آخرین منم، انا موزع ها به اللبنه یا موزع ها به اللبنه، من اون خشت آخر رو میگذارم یا منم اون خشت آخر جای اون خشت آخر. خاتمیت یعنی نبوت کلیدی هست برای گشودن همه قفل‌های زندگی بشر در طول تاریخ تا همیشه. و خاتمیت یعنی پیغمبر اکرم پیامبریست برای همیشه و برای همه بشریت، کافتن للناس. خاتمیت برخلافه که کسایی میگن آقا اگر کسی قائل به خاتمیت بود و گفت دیگه پیغمبری نخواهد آمد، معنیش اینه که پس راه رشد معنوی بسته است، راه رشد فکری بسته است. اصلا خاتمیت نه سد راه رشد معنوی ماست نه سد راه رشد فکری. خاتمیت یعنی اعتقاد به خاتمیت یعنی فونداسیون و مبنای محکم و هدایتگر برای رشد عقلی و رشد اخلاقی. خاتمیت یعنی این، خواهش می‌کنم این آخرین جملات من خواهش می‌کنم به دقت گوش بکنید، برای که اینا پاسخ بسیاری از سوالات و شبهاتی که مطرحه. رو هر جمله‌اش من فکر کردم یا هر جمله رو از بعضی از بزرگان انتخاب کردم، از جمله از مرحوم استاد مطهری. خاتمیت یعنی همه اون چه که باید خداوند با بشر در میان می‌گذاشت در میان گذاشت، همه اون چه که باید از خدا می‌شنیدیم از طریق پیامبر شنیدیم. خاتمیت معنیش نیست که عقلتون تعطیل، تجربتون تعطیل. دین میخواد جای عقل و تجربه و تخصص و شعور و آراء مردم رو در همه حوزه ها بگیره، بلکه خاتمیت یعنی همه اون چه که خداوند باید با بشر، با عقل بشر در میان میگذاشت گذاشت. گفتنی ها رو گفت، حتی بعضی از نگفتنی ها رو هم گفت، برای این که یه عده خواص و نوادر و نوابغی نیست در طول تاریخ میان که از اون نگفتنی ها میتونن استفاده بکنن. اون نگفتنی ها رو هم بعضیش رو گفت که او برای همه ما نیست تا فیض الهی رعایت همه استعدادها رو کرده باشه. خاتمیت یعنی اون چه همه اون چه خداوند از طریق حجت بیرونی باید میگفت، یعنی پیامبران، گفت. میمونه حالا دستاورد اون دکترین انبیا که به زمینه حجت درونی یعنی عقلتون و فطرتتون باید مشکلات زندگیتون رو در چارچوب تعالیم انبیا باید بررسی خودتون حل بکنید و عدالت و معنویت و رشد رو همگانی بکنید، به رفتگاری دنیا و آخرت برسید. تفسیرهای غلط که از خاتمیت هست که آقای مطهریش پرداخته. خاتمیت به معنی ختم دوره دینداری نیست. بعضیا میگن آقا ما خاتمیت رو قبول داریم. میگن خب خاتمیت چیه که شما قبولش دارید؟ میگه خاتمیت یعنی دیگه دوره دین خاتمه پیدا کرده. این خیلی خاتمیت جالبیه. درست ضد فلسفه خاتمیت هست. خاتمیت یعنی پیغمبر یه چیزایی گفت که دیگه برای همیشه تا ابد کافی است. عقلتون و تجربتون رو به کار بندازید، اونی که باید خدا به شما میگفت همینا بود. بیشترش شما یا نمیفهمید، درکیت ندارید، یا لازم نیست به شما بگن. یعنی ضرورتی نداره، یا درکش شما درکیت خیلی کم کرد. چون بشر. وقت اینا میگه چی خاتمیت؟ میگه خاتمیت یعنی خاتمیت ما میگیم یعنی دوره پیغمبران جدید خاتمه پیدا کرده. دوره پیغمبری به معنی خاصش، پیغمبری تشریعی، یعنی دوران شریعت جدید خاتمه پیدا کرده. اینا میگن خاتمیت یعنی دوره دینداری، دوره نیاز به دین خاتمه پیدا کرده. یه تفسیر غلط دیگه میگه خاتمیت یعنی دیگه بشر بالغ شده، عاقل شده. قبلا بچه بود، کوچیک بود، یتیم بود، ناقص العقل بود، احتیاج به انبیا بود. بشر امروز دیگه سر پای خودش واسه دیگه احتیاج نداره به پیغمبر. شاگرد فارغ التحصیل شده، از استاد زده بالا. ما مریض بودیم، پیغمبرا شفا دادن بشر، دیگه مریض نیستیم، دیگه به پیغمبر احتیاج نداره. اینا همه معانی غلطی است که داره از خاتمیت میشه. نمیگه که تو که مریض، اولا کدوم این جامعه بشری شفا پیدا کرده؟ الان این جامعه بشری که ما داریم توش زندگی میکنیم در آغاز 1300 میلادی بیمار نیست. تو طول تاریخ به اندازه یک قرن گذشته کشدار نشده. کشتلاهای کشدار جمعی شیمیایی میکروبی هسته‌ای وجود نداشته. این بشر بالغترین بشر حضرت عباسی، این انسانیتی که امروز داره رو کره زمین زندگی میکنه از انسانیت 1000 سال پیش بالغتره، واقعا عاقلتره، انسانتره، به حقوق بشر تابعتره، یا حیوانتره، یا جلادتر و سفافتر و خونریزتره. فقط ابزارمون مدرن شده، اهداف ما مدرن نشده. این بشر امروز ابزارش مدرنه، نه اهدافش. اینا یه اسطوره ساختن بشر جدید. بشر جدید بالغ، عاقل، احتیاج نداره به دین و انبیا. اولا که این جامعه بشری فعلی شفایافته نیست، بشر جدید از همه بیمارتره. ثانیا شما میگید انبیا آمدن بشر مریض بود شفا پیدا کرد. سوال، بدون نسخه انبیا شفا پیدا کرد یا با عمل به نسخه انبیا شفا پیدا کرد؟ خاتمیت یعنی نسخه‌ای که پیغمبر اکرم آورد برای شفای بیماری‌های فردی و اجتماعی تا آخر کافی است. و البته یکی از مواد این نسخه هم رجوع به عقله. شاگرد از استاد زده بالا یعنی چی؟ البته من چیزی به شما بگم، بعضی چون در باب خاتمیت یکی از استدلالایی که آقای مطهری میکنه باعث سوء تعبیر اینا شده همین. ما از سه زاویه به خاتمیت نگاه کنیم، حداقل سه دسته علت برای خاتمیت پیدا میکنیم. یعنی بشر، یعنی چه اتفاقی افتاد که در زمان پیغمبر اکرم دین خاتم آمد؟ چرا؟ چرا قبلا نشد؟ چرا 1000 سال بعد نشد؟ چه یه خصوصیتی داشته؟ سوال، اون زمان یه خصوصیتی داشته یا بشریت در اون دوران، یا خود پیغمبر یه خصوصیتی داشته، یا حرفاش؟ جواب، همه اینا. یه خصوصیت در شخص پیغمبره که ما معتقدیم ظرفیت پیغمبر اکرم داشت که هیچ انسانی از ازل تا ابد اون ظرفیت نداره. یه همچو انسانی که ظرف اون همه معارف و حقایق بشه در اون دوران و در جزیره العرب ظهور کرد. اون بار رو هیچ انسان دیگه قبل از اون و بعد از اون نتونسته و نخواهد تونست برداره. پس یه علت خاتمیت خصوصیتی در شخص پیغمبر. و لذا درسته که خاتمیت از نظر زمانی و تاریخی امر افقی است. یعنی میگن از یه زمانی تا یه زمانی پیغمبر آمده، از این زمان به بعد دیگه پیغمبر ها نیامدن. درسته؟ اما حقیقتش خاتمیت یه مفهوم عمودی است. یعنی در این دوره انسانی ظهور کرد که دیگه و چنان ارتفاع گرفت که هیچ انسانی قبل و پس از اون اینقدر نمیتونه ارتفاع بگیره. برای همین او خاتمه و دین او خاتمه. یعنی اون قدر رفت بالا، از بالا چنان نگاه کرد تمام زوایا که هیچ پیغمبری و هیچ انسانی قبل و بعد از اون قدر نمیتونه ارتفاع بگیره. بنابراین اون خاتمه. پس یه خصوصیت خاتمیت در شخص پیغمبر، یه خصوصیت در جامعه بشری در دوران پیغمبره، یک وجه خاتمیت شخصیت پیغمبره، وجه دوم جامعه بشری در رشد جامعه بشری در زمان پیغمبره. سوال، چه اتفاقی در اون زمان در جامعه بشری افتاده که قبل از اون نیفتاده؟ آقای مصحفی اشاره میکنه تو تاریخ مدون تمدنان هست این بحث که اصلا بشر تو همین هزاره قبل چیز نگهدار نبوده. واقعا شما این خط که اختراع شد، کاغذ که اختراع میشه، اصلا خود تبادل و حفظ این مسئله که اینا کم کم رایج میشه بین بشریت، تو همین هزاره قبل بوده. تا زمان پیغمبر اکرم قدرت حفظ معارف و انتقال نسل به نسلش خیلی کمتر و ضعیف‌تر بود. حتما پس رشد پیشرفت بشری، رشد پیشرفت بشری مؤثر بوده. اینم یکی از عوامل خاتمیه. بشر در دوره پیغمبر اکرم به یه بلوغ اجتماعی رسیده که میتواند دیگه از پیام وحی حراست کنه و از موارث دینی و علمی خودش حراست کنه و هم میتونه اونها رو تفسیر بکنه و نشر و تبلیغ بکنه. بگید به چه دلیل؟ دلیل اول، تمام کتابهای آسمانی قبل از پیغمبر دست خوردن، تحریف شدن. تنها کتاب آسمانی که دست نداشتن بهش بخوره درست حفظ شد، قرآن کریم. این یکی از دلایلی که تا قبل از پیغمبر، یعنی تا هزاره قبل، حالا هر چند هزاره که بوده، قدرت حفظ این و این امانتداری تو بشر نبوده، امکانش کم بوده یا نبوده. تا امکان تفسیرش هم همینطور. تمام ادیان قبلی بعد از رحلت یا معراج او پیغمبر حضرت موسی و عیسی با فاصله های کوتاه تعالیمشون درست واژگونه تفسیر شد، تفسیر برعکس. اوصیایی که بتونن یارو حفظ بکنن درست و نگردونن عملا یا نبود، کم بودن، البته بودن، اما حتما موفق نشدن و الا یه ادیان نسخ نمیشدن مسیحیت یهودیت. اما پیغمبر اوصیایش، یعنی اهل بیت پیغمبر، عفت پیغمبر که ادل قرآنه، قرآن بدون اهل بیت و اهل بیت بدون قرآن هر دو ناقصن. البته قرآن ناقص نیست بدون اهل بیت. نمیگم وقتی میگم قرآن ناقصه منظورم نیست خود قرآن ناقصه، فهم ما از قرآن و درک قرآن و تفسیر قرآن ناقص و غلط خواهد بود، بلا قرآن کامله. رابطه ما رابطه، اگر ما با قرآن به افتاد جدا جدا یا ناقص اتحاد کنیم، رابطه ما رابطه ناقصه. اما در زمان پیغمبر اوصیایی آمدن که درسته از صحنه سیاست و حکومت حذفشون کردن و درسته که نگذاشتن حرف بزنن و در دورانی که با مکاتب شرق و غرب دنیا ترجمه میشد آزاد در زمان بنی امیه و بنی عباس و گفتگو میکردن با همه ادیان و مذاهب و مکاتب شرکامیز غرب و شرق، به بچه های پیغمبر نمیذاشتن یه آیه رو تفسیر بکنن، لای جرد دیوارشون میذاشتن اهل بیت، ولی تفسیر درست قرآن به این معلوم نشد. به اینا که میرسیدن انسدادی و انحصارگرا و سرکوبگر، اما با مذاهب و ادیان و مکاتب الحاد شرق و غرب و اونا با اونا آزاد گفتگو. بنی امیه و بنی عباس که سیاست های ثابتشون همین بود، ترجمه هایی که میشد در دوران اونا. خب اینم اما اوصیای معذلک، اوصیای پیغمبر حفظ کردن، تفسیر درست دین رو در سه حوزه عقاید، اخلاق و اعمال دیگرش داشتن. اینم اتفاق بود که قبلا نمیافتاد. اینم خصوصیت پس در جامعه دوران پیغمبر. خصوصیت سوم و آخر، خصوصیت و ویژگیه که در تعالیم پیغمبره. اینا هم در خاتمیت نقش داره. شاید بشه گفت اصلش هم اینه. پس یکی شخص پیغمبر، یکی جامعه دوران پیغمبر. شما تا از 2000 پیش، از 1000 قبل اون طرف، از من به دین کار ندارم ها، از جوامع و تمدن ها هم یه تاریخ مدون مکتوب روشنی ندارید. ولذا از یه دوره به بعد میگن ما قبل تاریخ. ما قبل تاریخ یعنی ما قبل تاریخ مکتوب، نه که ما قبل وجود و تاریخ. یعنی ما از اون چیزی نداریم. تمام گزارش‌های تاریخی ما مال همین هزاره قبله. یک چیزای پراکنده مال قبله، چند قرن قبله. تو هزاره قبل بشر به بلوغ رسید و یه امکان پیدا شد که یه تعالیم یک نبی بمانه و تحریف نشه. یا اگر تحریف شد که شد، این تحریف هم میشه، اما بشه در برابرش مسیر درست دین رو نشون داد. خصوصیت سوم در آموزه‌های پیغمبر در دینه که من دیگه اینا رو توضیح نمیدم، فقط عنوانش رو میگم. یک، نقشه کلی که خداوند از طریق انبیا برای بشر می آورد، این نقشه به دست پیغمبر اکرم کامل شد. نقشه‌هایی که دست انبیا قبل بود کامل برای همه بشریت تا همیشه یه تاریخ نبود، غیر زمانی و مکانی داشت، به علاوه که تحریفش می‌کردن. اما نقشه کلی و جاویدی که در زمان پیامبر آمد، این یکی از اسرار خاتمیته. این نقشه کامل بود، همه راه‌های جزئی و کرامت رو هم لحاظ کرده بود، راه فطری ثابتی بود که علائمش تعریف شده بود، خط سیر کلی همون خط سیر انبیاء قبل بود، مشخص بود، اما مسائل متحول غیر قابل پیشبینی در بعد رو کاملا میتونست در قبضه بگیره و مهار بکنه. میتونیم من بگیم که پیغمبر اکرم توی دانشگاه انبیاء اون کلاس بالاترین کلاس رو اداره میکرد که به تمام کلاس‌های پایین مشرف بود، اما یه کلاسی رو اداره میکرد که انبیاء غیر از ایشون اون کلاس رو نمیتونستن اداره بکنن، چرا؟ چون برنامه و نقشه‌ای که آورد کامل‌ترین نقشه بود. و الا همه ادیان تا جایی که تحریف نشدن ما معتقدیم همه یه چیزو گفتن. اگر واقعیتش مسلمان ها معتقدن، مسلمان ها میگن مسیحی واقعی مایی، یهودی واقعی مایی، ابراهیمی واقعی مایی، مسلمان میتونه یه اداره بکنه. دیگه ای که دین و آیین و مذهبی که پیغمبر آورد یه برنامه متعادل بود، جامع همه نیاز. در روایت ما آمده، من دیدم از تو بحثای آیت طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی خوندم، یه تنبه جالبیه. میگه میدونید چرا حضرت موسی ذب دعوت حضرت موسی سلام الله علیه دعوت به دنیاگرایی و سیاست و مبارزه بود، با اینکه راجع به زهد و تقوا و آخرت اینا همه چی داره کتاب میشه. لب پیام حضرت عیسی سلام الله علیه زهد و آخرت گرایی و معنویت گرایی بود. ایشون میگه که برای که در عصر حضرت موسی انواع مسائل معنوی جوری ظاهر شده بود، دین تعریف شده بود که همه دین رو و ایمان رو در عزلت و دنیا گریزی و زندگی گریزی و اجتماع گریزی می‌دیدن. حضرت موسی آمد و این بعد از دین مخفول مونده و این بعدش رو بیش بیشتر تکیه می‌کنن. در دوران حضرت عیسی به عکس بود. در دوران حضرت عیسی جامعه دنبال لاابالیگری و عیاشی و سرمایه‌داری و فسادهای طبقاتی و قدرت و امپراتوری و بخور بخور رفته بودن. حضرت عیسی دید یه بعدی از دین مکتوم مونده و اون بعد زهد و توکل و ایثار و انفاق و رضا حضرت عیسی بیشتر از همه اون چیزی که نفس رو زهد ایشون. حالا برخلاف جوامع مسیحی که مصرف‌ترین و مترف‌ترین جوامع سرمایه‌داری دنیا هستند، حضرت عیسی اصلا افتخار ایشان بود، می‌فرمود من دوشک توشک من بیابان است، لحاف من آسمان و بالش من سنگ بیابان. که طبق روایت مشهور 30 و چند سال ایشان بیشتر در عالم طبیعت نبودن که بعد مسئله معراج ایشان اتفاق افتاد. و طبق روایت ما ایشان در رکاب امام زمان سلام الله علیه برمیگردند. همونطور که مسیحی‌ها منتظر ظهور مجدد ایشون هستند و یهودی‌ها هنوز منتظر ظهور مسیح هستند. ایشون حتما خواهد آمد. ما هم منتظر ظهور مجدد ایشون هستیم. اما پیغمبر تعالیمش دیگه این دو تا لب تعادلش کاملا درش حفظ شده. تأکید شدید بر معنویت و تقوا و آخرت گرایی، در این حال تأکید شدید بر دنیا گرایی و سیاست و عقلانیت و تجربه و تلاش و عدالت و حقوق بشر. یعنی برنامه‌اش متعادله. و دیگه یکی مسئله پذیرش عقل در حریم دین. در ادیان قبلی عقل خیلی روش تأکید جدی و صریح و شفافی به اندازه اسلام نشده. در اسلامی که پیغمبر فرمود کسی که عقل درستی ندارد دین درستی ندارد، لا دین لمن لا عقل له. و دیگه جامعیت و وسطیت اسلامی که افراط و تفریط درش نیست، ماده و معنا هم به تعبیر همه رو می‌بینه. دیگه اینکه اهداف و ملاک‌های اصلی رو گفته اما در روش باب جای مانور گذاشته، گفته در هر دوره جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اجتهاد کنن، نواندیشی کنن، مشکلات ریز خود چی محل کنن. خصوصیت پنجم فطری بودنشه. احکام اسلام فوق طاقت انسان نیست، له نمی کنه انسان رو. گفتن هر جا ضرر دیدین، عسر و حرج دیدین، فوق طاقت شما بود، اون تکلیف از شما چیه؟ ساقط میشه. نمیگه آقا ما یه تکلیفی کردیم و کاری نداریم، له شدید که شدید. این نیست. کاملا قواعدی گذاشته که شاخه وجود انسان رو نشکنه و انعطاف داره. ششمین اینه که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی است. نمیگه آقا ما ناظر به مسائل قدسیم، به مفاسد و مصالح عرفی و عینی کار نداریم. و آخرینش اینه که قواعد حاکم نفی ضرر، رعایت وسع انسان، بحث کردن انسانی، حق و تکلیف رو با هم دیده و اختیارات مانور حکومتی. خیلی عذر میخوام از اینکه وقت شریفتون رو گرفتم و امیدوارم که بنده رو عفو فرمایید. متشکرم.